از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
خب همونطور که اطلاع دارید، ریاست محترم جمهوری به کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان سفری کردند و قراره که امروز شرکت کنند و سخنرانی داشته باشند در پنجمین نشست سالن کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا. به واسطه شروع سخنرانی ایشون ما به هر حال ارتباط رو با اونجا برقرار میکنیم. اما بریم سراغ میز خبر. آقای بهبود، می‌خوایم از شما شروع کنیم. در مورد عدم حذف ارز 4200 تومانی بگید که به هر حال مسئولین گفتن که قراره این قیمت حذف نشه از بازار ارز.
بله، به نام خدا. سلام میگم خدمت شما آقای تعلیمی عزیز و همه شنوندگان. خیلی بحث بود امسال با توجه به اون اتفاقاتی که در مورد ارز 4200 افتاد، گزارشایی که منتشر شد و دیدن که خب چقدر چه رانت بزرگی ایجاد کرده این ارز 4200 تومان. خیلی صحبت بود که این ارز حذف بشه و نزدیک بشه به قیمت حالا نیما یا بازار. اما دیروز آقای همتی مدیر کل بانک مرکزی ایشون گفتن که نه، ما همچین برنامه‌ای برای ارز 4200 نداریم و کالاهای اساسی همچنان با این ارز در واقع وارد میشه. من فکر کنم حالا آقای همتی این صحبت که انجام دادن بیشتر حالا بحثش این بوده که حالا نگرانی جامعه رو یه خورده کنترل کنه، چون خب وقتی که دقیقا قیمت ارز بالا بره، اون کالای اساسی هم که حالا دیگه بالاخره مردم دلشون خوشه که حالا با قیمت‌های ارز پایین دارن دریافت میکنن، فکر خواستن که این نگرانی از جامعه دور کنن. ولی واقعیت اینه که اونجوری که کارشناس اقتصادی هم میگن، آره، تا زمانی که این ارز قیمتش پایین نگه داشته بشه مصنوعی، اون رانتی که وجود داره، فاصله قیمتی که از بین این ارز و ارز بازار، این اصلا به نفع اقتصاد ما نیست. حالا درسته اگه ما اینو افزایش بدیم قیمت کالا هست یه خورده بالا، همین الان فکر میکنم همه کالا دیو با قیمت ارز آزاد قیمت گذاری شدن. بله. خیلی فکر نمیکنم تفاوتی درسته وجود داشته باشه.
خب جناب آقای تعلیمی، خبر هم ما داشتیم که قراره از یک اپلیکیشنی رونمایی بشه که قیمت رو به صورت روزانه اعلام میکنه، اما جزئیات این خبر رو من و شنونده ظاهرا نمیدونیم به خاطر اینکه اشاره نشده به طور مشخص که مربوط به کدوم کالاها یا اجناسه.
ببینید، خدمت شما عرض کنم که وزیر سمت صحبت کردن، اعلام کردن که یک اپلیکیشن رونمایی شده در خصوص 100 کالای پرمصرف. قرار شده که به صورت روزانه قیمت این 100 کالای پرمصرف اعلام بشه تا به حال مبنای قیمت‌ها اینا باشن و نتونن توی بازار، حالا افرادی که دارن کالا رو می‌فروشن، بخوان حالا با قیمت‌های مختلف این کالا رو عرضه بکنن. واقعیت اینه که خانم ساکی، حالا کار خوبیه، به حال وزارت صنعت معدن تجارت هم رفته به این سمت که بیاد از این ابزارهای نوین استفاده کنه. ما الان گیره، حالا واقعا مشکلی که الان ما تو بازار داریم، من بهتادم به حال اطلاع دارن، حالا خواهش می‌کنم اگه موضوعی هم دارن ایشون هم بگن. ما گیرونگیر نظارت، متاسفانه ما قوانین خوبی داریم ولی تو اجرا متاسفانه به درستی اجرا نمیشه. حالا اگر میشد که این بازرسان هم به صورت اپلیکیشن طراحی کنن و همه جا نظارت بکنن، خیلی خوب میشد. امیدوارم که بالاخره این اپلیکیشن کار خودش انجام بده. حداقلش اینه که قیمت اون 100 قلم کالای اساسی پرمصرف در طول روز مشخص میشه. منتها این کافی نیست، خیلی خوبه کافی نیست. امیدوارم که تو حوزه نظارت و بازرسی هم دوستان حتما مثلا اتحادیه تلاش خودشونو بکنن که نظارت بکنن که کالا حتما با این قیمتا فروخته بشه. ما خیلی کالایی که الان خریداری میکنیم پشت کالا نرخ خورده، یعنی قیمت داره، مشکل قیمتی نداریم، ولی متاسفانه می‌بینیم که با این قیمت عرضه نمیشه.
خب یه خبر مشترک داریم از هر دو کارشناس در مورد سکه و البته این بار در مورد مالیاتی که به سکه تعلق میگیره در بعضی از شرایط، اما ظاهرا گفتن که مهریه مشمول مالیات سکه نمیشه. آقای تعلیمی، خواهیم شما شروع کنید این موضوع تا آقای بهدادم خبر خودش رو در این مورد بدن.
قسمت خوبش اول من بگم،
اتی قسمت آقای بهدادم بعد نیست.
خب من خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما در روزهای گذشته وقتی سازمان مالیات اعلام کرد یه کسایی که خریدار سکه بودن باید مالیات پرداخت کنن، البته کسانی که به صورت تجاری سکه خریدن، خب یه اومدن ثبت نام کردن، بعد پولی که داشتن اونا شامل حالشون نمیشه. سوالاتی پیش اومده بود برای عده‌ای که خب ماهایی که حالا داریم مهریه پرداخت میکنیم، آیا این مالیات شامل حال ما هم میشه یا خیر؟ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالی سازمان مالیاتی اعلام کرده که خیر، اینجوری نیست و پرداخت مهریه دوستان توجه کنن این قسمتش که مشمول مالیات سکه نمیشه.
بله، اما شما خیلی بهتر.
من همین خواستم حالا در تکمیل صحبت تعلیمی این پرداختش مشمول نمیشه، ولی ظاهرا اگر حالا اون دوستانی که دریافت میکنن مهریه رو بخوان تو اعداد بالا فکر کنم 200 به بالا دیگه
سقف تجاری دیگه. آره. چون قاعدتا مالا کسایی که مهریه دریافت میکنن معمولا ممکنه که توافق کرده باشن و این رو به صورت حالا ماهانه یک یا دو تا سکه بگیرن. خب اینا مراجعه میکنن، ممکنه اینو بخوام بفروشن. نه شامل حالا اونا نمیشه. اگر اگه بخوام بگیرن قاعدتا شامل
قراره که ما این هفته در برنامه نمودار با کارشناسان در این حوزه به طور مفصل صحبت بکنیم. پس اگر اهل برای شما شنونده ها باز در این مورد سوالی هست، میتونید شنونده برنامه ما در طول این هفته باشید. اما پیش بینی شده که 40% قیمت میوه تا آخر ماه آینده کاهش پیدا میکنه. قیمت تعلیمی
ببینیم، ما بیرون داشتیم با خانم بنایی تهیه کننده خوب برنامه هم صحبت میکنیم. احتمال ما به صورت مفصل تو روزهای آینده هم قراره که در خصوص بازار میوه صحبت بکنیم و کارشناسان بیان حالا به سوالات مردم پاسخ بدن. واقعش اینه که رئیس اتحادیه بارفروشان تهران صحبت کردن، گفتن که امسال افزایش خوبی تو حوزه تولید میوه و سیف ایجاد داشتیم، بنابراین پیش بینی میکنیم که قیمتا تو ماه آینده 40% کاهش پیدا کنه. امسال هم تو که میدونین قیمت برخی میوه حتی به نقل از ایشون دارن میگن، به نقل از آقای دارایی نژاد گفتن که قیمت بعضی میوه مثل گیلاس، زردالو تقریبا 20% کاهش پیدا کرده، ولی این کاهش قیمتا شامل میوه‌های وارداتی مثل انبه، موز و آناناس نمیشه که با ارز مستقیما وارد میشه. ایشون اعلام کردن که امسال خب قیمت بعضی سیف ایجاد مثل حالا کاهش پیدا کرده، از جمله مثلا هندوانه گفتن چون بارش ها خوب بوده صادرات خوبی هم توزیع میوه داشتیم. ما که واقعا مراجعه میکنیم میبینیم که قیمت میوه نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده. من بعضا یادم خودم میرفتم مثلا 50,000 تومان میوه خرید میکردیم واقعا قابل توجه بود، ولی الان میریم و 100,000 تومان میوه خرید میکنیم و میبینیم کیسه‌مون خالی و خیلی داخلش میوه نیست. حالا 40% که ایشون اشاره کردن، امیدوارم که مشخص کنم بگن چیه که زرنای بهدادم.
نه من یه نکته دارم. بله. میگید قبلا این وانتیا و این که با چرخ میومدن میوه میفروختن، خب شما مثلا میرفتین حالا با یه کیفیت حالا یه ذره پایین‌تر ولی با قیمت
مناسب‌تر.
حالا اینجوری نیست، حالا واقعا قیمتش
رقابتی شده.
آره دیگه، یعنی اونا هم حالا با اینکه مالیاتی نمیدن، حالا مالیات مغازه‌ای نمیدن، کار خاصی نمی‌کنه، هزینه زیاد نمیدن، ولی اونا هم قیمتشون بالاست. حالا بیشتر هم راست میگی، تنی بیشتر مخصوصا ما خودروهای میگم خودرو میوه‌های وارداتی.
این دلیل گفتین خودتون قراره که ما امروز سر بزنیم به بازار خودرو و یه سری صحبت کارشناسی ارائه بدیم. خب همچنان شنونده برنامه مدل هستید از رادیو ایران. 10:37 دقیقه متشکرم که ما رو می‌شنوید.
از عرض دو نرخی تا ثبات قیمت، به نظر شما چه شیوه‌هایی در مدیریت بازار منجر به عرض تک نرخی خواهد شد؟ 2225009 2204886. حالا شما مردم.
خب صحبت از خودرو شد، همراه میشیم با نوید دانشور، گشتی در بازار خودرو.
سلام، دانشور هستم و با بخش گشتی در بازار همراه شما. اطلاع دارید روزهای اخیر خودرو قیمتش تنزل داشتی یا نه؟
بله، هم شنیدم هم مطالبش رو خوندم. از خبرهایی که گفتن که تا مدت دو ماه آینده مثلا فرسون 206 تا 58 میلیون تومن هم کاهش قیمت خواهد داشت، حالا چیزی که الان 80 میلیون معامله میشه.
من ماشینم گذاشته بودم برای فروش از طریق همین سایت هایی که هستن، بعد متوجه شدم که تلفن زنگ زیاد میخوره برای اینکه خرید و فروش، و اکثرا میخوام بدونم قیمت چند. خب خرید وجود نداره.
چیزی که داریم میبینیم توی بازار به این صورت هستش که حالا میگن آیه شینزابه اومد تو ایران قیمت ها اومد پایین، یا آیه ترامپ یه حرفی زد قیمت ها رفت بالا. من فکر کنم خب اینا یه حبابایی که در واقع تو بازار بیشتر دلالا ایجاد میکنن واسه کسب سودش.
مثلا یه ماشین 130 تومانی رو شاید شما با 110 تومان باید بفروشید، یعنی اگه بخوای فروشنده باشی و زود بفروشی ماشینتون رو باید حداقل 20 میلیون بیاد زیاده.
چه مدت این اتفاق افتاده؟ 4 روز، 5 روز، 1 هفته، 2 هفته؟
یک هفته که دیگه واقعی تر شده، ولی خب از قبل فکر کنم 20 روز پیش هم
تاثیرات سیاسی احساس میکنم.
یه خورده قیمت اومده پایین. البته اینو بگم، اینا فقط این بار روانیه در واقع بازار هستش. قیمتایی که یه مقدار اومده پایین در واقع اون هوایی بوده که ترکیده و قیمتا میاد و به حالت واقعی در میاد. یه خورده زمان میبره که در واقع بازار ما یه خورده ثبات پیدا بکنه.
خب ببینید، بازار آشفته ایه دیگه، یعنی در وضعیتی که ثباتی وجود نداشته باشه، هر ورودی، هر خروجی، هر تغییر تحولی میتونه قیمت ها رو جا به جا بکنه واقعا.
در زمینه خودرو که من احساس میکنم مثلا رئیس بخشی که روغن موتور که نفتش دست خودمونه، حالا دیگه ما میگیم خودروهای خارجی از خارج میان، ولی روغنی که تو خود بازار ایرانه یه دفعه مثلا روغن تو بازار عرضه نمیکنه، مشتری تو سطح شهر مثلا دنبال روغن باید بچرخه.
ما خودمون یه L90 مدل 89 داشتیم، هفته قبل فروختیم 60 تومن، الان خریدارش میگه 55 تومن شده قیمتش.
من شما یعنی ضرر کرده خریداره؟
مثلا اینکه حالا
خب خودم منم مثلا تو رأس کار بودم دوچار ورشکستگی ممکنه بشه، من مثلا با این قیمت بده بیرون مواد اولیه شاید گرون باشه.
206 اینجوری که دیروز من بچه ها پرسیدم که همکارامون که نمایشگاه دارن، از 110 تومن که تو بازار میفروختن تا 90 تومن هم رسیده بود. 90 میلیون،
یعنی 20 میلیونی حدودن
عزیز.
این رو انواع اقسام خودروهای خارجی و داخلی هم بوده؟
خودرو خارجی خبر ندارم، ولی خودرو ایرانی رو همش بوده. خودروهای چینی هم فهمیدم که این اتفاق براش افتاده.
تو پارکینگ ایران خودرو الان مثلا پر ماشینه، شما وقتی عرضه نمی کنی خب قیمت ماشین یه حبابی هم به وجود میاد، حالا لوازم گرون شده درسته، ولی خب عرضه هم یه دفعه کم بشه تقاضا زیاد میشه، بعد قیمت دچار حباب میشه.
خب تو روزای اخیر فکر میکنی چرا ارزون شده؟ بالاخره هم خودروی وارداتی
هم خودروی داخلی هم خودروی
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
گشتی زدیم در بازار خودرو، همراه با نبی دانشور قرار هست که یک ارتباط تلفنی ما داشته باشیم با رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو. تا این ارتباط برقرار بشه ما بیایم کنار میز خبر و موضوع خودرو رو مطرح بکنیم با دو کارشناس حاضر در استودیو. آقایون، خودروهای وارداتی 20% ارزان شده و 7000 خودرو در گمرک داره خاک میخورن که امکان شماره گذاری ندارن، و از طرفی هم یک فعال در بازار در گفتگو با خبرگزاری ها گفته که قراره قیمت بعضی از خودروها، یعنی اکثر خودروها، برسه به قیمت معاملاتی بهمن 97. این خبر چقدر میتونه درست باشه آقای تنمی؟
من اگر فکر کنم آقای بهداد شروع بکنه چون باهات تخصصش بهتره تو میذارم من خدمتتون هستم.
من فقط یه نکته میگم، حالا منهای بازار که حالا جزئیات شاهد تعلیم میگه، این قیمتا که میگم پایین اومده 40% 20%، واقعا من شخصا خودم نمیدونم چقدر واقعیه. به الان من فکر کنم خود مردم کسی که خودرو دارن خودشون بتونن به این سوال جواب بدن، آیا واقعا حاضرن خودرویی که تا الان مثلا میفروختن 50 میلیون 60 میلیون حالا مثلا بیان ارزون تا طبق همین درصدایی که تو بازار اعلام میشه مثلا 20% چیز تر بفروشن پایین تر بفروشن. یه نکته، یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که ما هر کاری هم بکنیم تا سمت ارزمون تقویت نشه، ارزای خودرو به بازار تقویت نشه، این مشکل افزایش قیمت وجود داره. حالا مقطعی ممکنه به خاطر یه سری حالا کاهش قیمت ارز و سکه و حالا اتفاقات سیاسی که میفته یه خورده قیمت خودو بیاد پایین، ولی واقعا برنامه پایداری نیست، این کاهش قیمت نمیتونه پایدار باشه. الان دیروزم که آقای رحمانی وزیر صنعت یه اعتراف تاریخی کردن، گفتن که ما اصلا خودروی چیزی به اسم خودرو داخلی نداریم به اون صورت،
چون اگه داشتیم واقعا به طور مشکل نمیشه.
بله دیگه، همونا هم گفتن همین خودروی خیلی داخلیمون مثلا اصطلاحاً پراید سمندینه که بالاخره اسم خودروی داخلی و ملی هم حتی بعضیاشون یادن کشن، اینا الان وابستگی دارن به قطعات الکتریکی که حالا گفتن ظاهران قرار این قطعات هم داخلی سازی بشه. این نکته هم میگم، معاونت سازمان گسترش و نوسای صنعت ایران یه جمله جالبی گفتن، گفتن ما مجبوریم تو این شرایطی که الان هستیم برخی قطعات رو حتی اگر دو برابر هزینه واقعیش در واقع هزینه داشته باشه داخلی سازی کنیم. به هر حال داستان حال بله. محدودیت هست و اینا.
ببینین، اشاره کردای بهتاد به موضوع، حالا این جزئیاتش رو من اینو دارم کلی تر خدمت دوستان عرض میکنم. ببین، بعد از اینکه نقدینگی آزاد شد تو جامعه، خب نقدینگی ها متاسفانه دولت نتونست اینا رو کنترل کنه، نتونست اینا رو هدایت کنه به سمت بازار تولید. اگر این نقدینگی به سمت بازار تولید میرفت قطعا ما مشکلاتی که الان داریم میبینیم تو جامعه شاید شاهدش نبودیم. دولت برنامه‌ریزی نکرد، نتونست از این منابع به خوبی استفاده کنه. این نقدینگی وقتی سرگردانه تو هر بازاری که بره اونجا رو اصطلاح میگم مثل سیل خراب میکنه، بعضی وقتا وارد بازار ارز میشه، بعضی وقتا وارد بازار خودرو میشه که الان ظاهرا به حال همه ترجیح دادن با توجه به نوساناتی که تو بازار ارز هست وارد بازار خودرو بشن. همین باعث شده که به حال مردم خودرو بگیرن انبار کنن. و همونطور که آقای بهداد گفت، علارغم صحبتایی که میشه توسط حالا بعضی دوستانی که دستن در کارن تو این حوزه و در روز میان آمار میدن که 100 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، 170 میلیون تومان، حالا عددهای مختلف میگه قیمت کاهش پیدا کرد، واقعیت بازار این نیست. یعنی اون چیزی که ما تو بازار میبینیم عدد رقما نیست، بیشتر این چیزا روی کاغذ نوشته شده و هیچ خرید فروشی نیست که شما مقیاس یا اشلی داشته باشی که بتونی مقایسه کنی که قیمت خودرو چقدر کاهش پیدا کرده.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. به هر حال ما همچنان منتظر هستیم تا با یکی از کارشناسان در حوزه خودرو از نمایشگاه داره و فروشندگان خودرو گفتگوی داشته باشیم. اما تا اون موقع خدمتتون عرض کنم که هفته قبل هفته صنایع دستی بود و ما در بخشی داریم در برنامه نمودار منهای نفت. اجازه بدید که در این بخش سری بزنیم به دنیای رنگارنگ صنایع دستی.
اگر ما توجه بکنیم در جهت حمایت از صنایع داخلی، شما مطمئن باشید که اوضاع ما خیلی بهتر از حالا خواهد بود.
موارد متعددی ما در این زمینه داشتیم و داریم که اینا با ما کارا ندادن، ما داخل ساختیم. ما تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم.
اگر ما خودمون شرکته با توان طراحی ایجاد بکنیم و اونها توسعه پیدا بکنن، بریم به سمت صادرات. ما بعد با دیدگاه صادراتی نسبت به تجهیزاتمون فکر می‌کنیم.
نفت، وابستگی ما به درآمد نفت یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلیات عمومی کشور ماست. اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم.
منهای نفت
یکی از راه‌های بازگشت به هویت ملی و اسلامی، توجه و عنایت بیش از پیش به هنرهای ملی و بومی سرزمینمونه. از سوی دیگر، صادرات و میزان واقعی صنایع دستی که از جمله این صنایع میتونیم به قالی بافی، پت دوزی، گلیم بافی و مینیاتور و شیشه گری اشاره کنیم، یکی از اجزای مهم و تشکیل دهنده تولید ملی کشورمون ایرانه. شما شنونده منهای نفت با موضوع صنایع دستی هستید. از آنجا که صنایع دستی به لحاظ کم هزینه بودن و زود بازده بودن، نسبت به سایر صنایع در میان روستاییان و عشایر از طرفداری بیشتری نسبت به سایر صنایع برخورداره، سازمان صنایع کشور باید جهت تحقق اهدافی نظیر حفظ، احیا و گسترش صنایع دستی به خصوص فرش بافی، گلیم بافی و دیگر رشته های مرتبط با صنایع دستی کشور اقدامات لازم را انجام بده.
صنایع دستی در واقع هم معرفی فرهنگ ما هست، هم معرفی هنر ما هست و هم منافع اقتصادی برای مردم ما داره. مجموعاً صادرات صنایع دستی ما بیش از 30% افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر فضای مجازی هم به کمک آمده. یعنی الان بسیاری از فروش صنایع دستی ما از طریق اینترنت انجام میگیره.
بر طبق آمار، درآمد حاصل از صادرات جهانی صنایع دستی نزدیک به 300 میلیارد دلار است که سهم ایران از این میزان صادرات معادل 300 میلیون دلار و یا به عبارت دیگر کشور ما تنها 8% از صادرات صنایع دستی رو به خودش اختصاص داده و این در حالی است که کشورهایی همچون چین، هند و ویتنام با وجود اینکه به لحاظ تاریخچه صنایع دستی در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند، اما در صادرات صنایع دستی از ایران پیشی گرفتند و تونستند سالانه درآمد ارزی قابل توجهی را از آن خودشون بکنند.
امکان داره مثلا این جعبه که من دارم می‌سازم شاید یک سالم بمونه.
صنایع دستی ما مثل گلیم اینا دارن فراموش میشن.
وقتی که خصوصا صنایع دستی کشور خارجی الان به صورت وارداتی با قیمت پایین و کاربردی ارزه میشه، صنایع دستی ما واقعا نتونسته به همچین جایگاهی برسه.
ضرورت داره که خدمت شما شود که طرحهایی رو که دارن تولید میکنن به روز بکنن.
یکی از بزرگترین نقاط ضعف در واقع حوزه صنایع دستی، ما خیلی به اصالت و هویت پرداختیم، اما باید نیم نگاهی هم به جوامع بین المللی داشته باشیم.
ما 3-4 تا کشور رقیب جدی داریم، یکی هند، یکی چین هستش، تو یه جاهایی مثلا مراکش هستش، تو یه جایی تایلند هست، اما ما جز 3 کشور بزرگ تولید کننده دنیا هستیم، یعنی ابرقدرت حوزه صنایع دستی در دنیا هستیم و با اونها رقابت جدی داریم. در تنوع صنایع دستی ما اولین کشور هستیم، از اونها هم سبقت گرفتیم به خاطر اون تنوع اقلیمی و قومی که ما داریم و می‌خوایم که اگر خانه تکانی میشه، اگر قراره که چیزهای تکون بخوره جا بخوره.
خب شنوندگان محترم رادیو ایران، خدمتتون عرض کنم که سخنرانی ریاست محترم جمهوری کشورمون جناب روحانی در 5 نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا شروع شد. توجه شما رو به این سخنرانی جلب می‌کنم.
وجود طیف گسترده‌ای از موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مشترک فرصت مغتنمی برای همفکری و رایزنی در اختیار همه ما می‌گذارد. اکنون منطقه آسیا که خود میراث‌دار تمدن‌های بزرگ و دستاوردهای عظیم در صحنه خردورزی و تعامل است، با مسئولیتی بزرگ مواجه می‌باشد. از شرقی‌ترین نقاط آسیا تا غربی‌ترین مناطق آن برای صدها سال از طریق جاده ابریشم در خاک و دریا تعامل فرهنگی و داد و ستد تجاری وجود داشته، به طوری که حتی امروز این تجربه ارزشمند می تواند دستمایه روابط هرچه بهتر و سازنده تر بین کشورها باشد. همچنین وجود و تداوم اندیشه های فلسفی، دینی و علمی در میان مردمی که در قرون گذشته در این مناطق میزیستند، سرمایه گرانقدری را در اختیارمون میگذارد تا با چالش های پیش رو به شایستگی مواجه گردیم. در واقع سرمایه‌ای که نزد ماست برای ساختن جهانی عاری از تبعیض، تروریسم، انحصارگرایی، زورگویی و بی‌عدالتی کافی است. مجمع حاضر قطعاً می‌تواند در سایه تدبیر رهبران و درایت مردم خود با بهره‌گیری از این میراث کهن، نه تنها برای آسیا بلکه برای کل جهان الهام بخش و تأثیر گذار باشد. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از همین میراث گرانبها به دنبال ارزش‌هایی است که همه شما در خلال 4 دهه اخیر در سیاست خارجی کشورمان شاهد بودید. از جمله می توان به مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری که چهره خشک و خشن و نادرست از اسلام ارائه می کند، پناه دادن به مردم بیگناهی که اسیر جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن هستند، مبارزه با یک جانب گرایی، مخالفت صریح با تولید هر گونه سلاح کشتار جمعی، اهم از هسته‌ای تا شیمیایی، و در نهایت تعامل سازنده با همه کشورهایی که به این ارزش‌ها باور دارند اشاره نمود. بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقش‌آفرین کلیدی در منطقه بارها آمادگی خود را برای تدوین سازوکارهای دو جانبه و چند جانبه سیاسی و امنیتی به منظور تضمین صلح و امنیت همگانی اعلام نموده و در این راه از هر گونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا در خصوص راه‌های مواجهه با چالش‌ها و مقابله با تهدیدات موجود استقبال می‌کند. خانم‌ها، آقایان، مداخلات خارجی برخی قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست‌های قهرآمیز یک‌جانبه‌گرایانه، تروریسم و افراطی‌گری، پیمان شکنی و قانون گریزی در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی از جمله قرارداد مهم هسته‌ای ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی از بحرانی ترین و بی‌ثبات ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. در خصوص برجام یادآوری می کنم که اجرای کامل تعهدات ایران بارها به تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده و با وجود خروج آمریکا و از سرگیری تحریم‌های غیرقانونی و نیز حمایت ناچیز سایر طرف‌های موافقتنامه، همچنان معتقدیم که انجام تعهدات پذیرفته شده توسط همه طرف‌های زیربط نقش مهمی در افزایش ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا خواهد نمود. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد. و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت، به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد. همکاران گرامی، همه به نقش سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه به خوبی واقفیم. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه‌های بارز از پیامدهای این سیاست در سال‌های اخیر است. این سیاست‌ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت‌ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. موزل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می کند. بی توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی، اقدام غیرقانونی در امر انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق ارتفاعات جولان به قلمرو رژیم متجاوز، استمرار سیاست‌های توسعه طلبانه را به دنبال داشته و موجب شده است تا رسیدن به راه حلی جامع و عادلانه برای این بحران بیش از گذشته از دسترس خارج شود. جامعه بین المللی باید به وظیفه خود برای احقاق حقوق مردم فلسطین، از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، عمل کند. حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان کلید بازگشت ثبات و امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا خواهد بود. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان صدی قدرتمند در مقابل تروریسم تکفیری در سوریه و عراق عمل کرده و مانع نفوذ و گسترش تروریسم به دیگر نقاط جهان شده و از این طریق سهم قابل ملاحظه.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، در حال شنیدن سخنان ریاست محترم جمهوری کشورمون در خلال پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا هستیم. به زمان خبر ساعت 11 رسیدیم. در صورتی که این سخنرانی بعد از خبر ادامه داشته باشه، اون رو به طور زنده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در غیر این صورت دعوت میکنیم که با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید. اجازه بدید خدا قوت بگیم به همکنیم.